فاطمه سلام الله علیها، این که اظهار محبت به همسر داشت، از بیانهای فاطمه، خطابهای فاطمه نسبت به امیرالمؤمنین به خوبی این کلمات محبت آمیز قابل استنباط هست. عدم تحمیل خواسته ها بر همسر، که یک وقتی فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین خطاب کرد و گفت که پدرم من رو نهی کرد که از تو چیزی طلب کنم که برای تو مقدور نباشد و فراتر از طاقت و توان تو باشه. این در اون وقتی بود که 3 روز در خانه فاطمه چیزی برای خوردن یافت نشد، مگر به هر حال غذای بسیار اندک و ناچیز. وقتی امیرالمؤمنین علت رو سوال کرد که چرا من رو خبر نکردی، فاطمه سلام الله علیها این جمله رو در پاسخ اشاره کرد. و نکته دیگر این که از طرقی استفاده میکرد فاطمه سلام الله علیها برای تلطیف و شاد کردن فضای خانه، از جمله مزاح با همسر، که در برخی از روایات گزارش هایی رو میبینیم که حکایت از این دارد که این دو همسر با همدیگر مزاح میکردن، گاهی به صحرا میرفتن برای به هر حال تفریح. و این که در انجام امور خانه فاطمه سلام الله علیها هیچ دریغ نداشت، و این در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام به خوبی منعکسه که اون حضرت در یک روایتی به یک مردی از بنی سعد فرمودن که میخوای درباره فاطمه برای تو سخن بگم؟ فاطمه با من زندگی میکرد در حالی که محبوب ترین فرد از خاندان پیامبر نزد اون حضرت بود، اما اونقدر با مشک آب کشید که اثر بند مشک بر سینه فاطمه ماند، آنقدر با سنگ آسیاب آرد تهیه کرد که دستانش پینه زد، خانه رو جارو می زد به گونه ای که لباسش غبارآلود می شد، برای تهیه غذا آتش زیر دیگ رو روشن می کرد تا جایی که لباسش کثیف می شد، و از این ناحیه در رنج و زحمت زیاد بود. که بحث خانداری فاطمه سلام الله علیها و اوج تلاش و زحمت اون حضرت در این زندگی بسیار ساده، مثلا خانه فاطمه فرش او از حصیر بود، بالش اونها از لیف خرما بود، یک کوزه و اتاقی که کفش با ماسه نرم فرش شده بود. در یک چنین زندگی بسیار ساده، در این حال زندگی معنوی، زندگی خوش و همراه با قناعت، این جزء مواردی است که به خوبی در سیره فاطمه سلام الله علیها قابل استنباط هست.
گر نگاهی به ما کند زهرا، درد ما را دوا کند زهرا، جلوه چون مصطفی کند.
به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم و در پایان باز هم دعا می کنیم که همه همسران و زوجهای جوان در مسیر خوشبختی فاطمی قرار بگیرند. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
درد ما را دوا کند زهرا، جلوه چون مصطفی کند زهرا، جلوه چون مصطفی. گر نگاهی به ما کند، گر نگاهی به ما کند زهرا، جلوه چون مصطفی کند زهرا، جلوه چون مصطفی کند زهرا. بین فتنه پی ولی باشد، بین فتنه پی ولی باشد، رهبر فاطمه علی باشد، بر علی اقتدا کند زهرا، بر
علی. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ربای روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران معصومه عزیز محمدی امیر زنده دلان
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه در برنامه های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگدستی دختر نوجوانش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. بعد از ازدواج خوله مادرش ناتا را به اون بخشید. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مردم مدینه گروه گروه بر پیکر مطهر اون بزرگوار نماز خوندن. بعد هم حضرت علی علیه السلام رسول بزرگوار اسلام رو به خاک سپردند و حالا ادامه ی روایت کتاب ناتا در قسمت 25 چند روز از رحلت پیامبر اکرم گذشته بود. ناتا برای خرید از خونه بیرون رفت. توی راه اسما رو دید که به خونه ی رسول خدا می رفت. ناتا جلو رفت و بعد از سلام و احوال پرسی خلیفه شدن همسرش رو تبریک گفت. چشمان اسما پر از اشک شد. ناتا پرسید:
خوشحال نیستی اسما؟
خوشحالی ندارد. داغ پیامبر بس نبود. داغ مظلومیت علی هم بر آن اضافه شد.
اسما، مگر علی خلیفه نبود؟
میگویند علی در جلسه‌ای که بزرگان شهر برای جانشینی پیامبر گرفته بودند شرکت نکرده و این به منزله انصراف او از خلافت است.
کدام جلسه؟
همان جلسه‌ای که پدر خوله و انصار تشکیل دادند.
سعد ابن عباده؟
آری، سعد و بزرگان خزرج و اوس بعد از شنیدن خبر رحلت رسول خدا جلسه گرفتند که ریاست را در شهر بر عهده بگیرند. ابتدا سعد را برگزیدند، اما بعد از ورود شوی من به جلسه بزرگان اوس که دل خوشی از خزرجی ها نداشتند با شوی من بیعت کردند تا خلافت به سعد نرسد.
اسما، سعد مرد شریفی است. بعید می دانم او چون این فتنه‌ای به پا کرده باشد. سعد مدتی است بیمار است و حال خوشی ندارد.
رسول خدا 10 سال تلاش کرد تا مردم این شهر بفهمند قوم و قبیله و تعصب به آنها پشیزی ارزش ندارد. اما هنوز 1 ساعت از رحلت ایشان نگذشته بود چه شد؟ برگشتند به جاهلیت.
حرف حسابشان چه بوده؟ مگر علی برای خلافت چه کم داشته؟
تنها ایرادی که به علی گرفتند این بوده که او جوان است. میدانی ماریه، انصار را ترساند و به آنها گفتند شما به پشتوانه پیامبر در جنگ ها امرای قریش و بزرگان مکه را کشته اید. حالا که رسول خدا از دنیا رفته، قریش به انتقام خون برادرانش به مدینه حمله می کند. گفتند قریش نمی پذیرد که سیادت را از خاندانی به خاندانی دیگر بدهد. حال که رسالت در قریش بوده، خلافت هم باید در قریش باشد، وگرنه جنگ و خونریزی میان مکه و مدینه شروع می شود. انصار هم که تازه 10 سال است از جنگ میان اوس و خزرج راحت شدند، ترسیده و تن به بیعت با خلیفه دادند.
پس حق علی چه می شود؟ چرا برای گرفتن حقش به سقیفه نرفت؟
علی مشغول کفن و دفن رسول خدا بوده که خلیفه را تعیین کردند.
از فاطمه دختر رسول خدا چه خبر؟
فاطمه داغ پدر دیده و حالا شاهد مظلومیت شوهرش است. همینک به دیدار او می روم. اشک چشمش لحظه ای خشک نمی شود.
فاطمه چه می گوید؟
از داغ پیامبر و موضوع خلافت گریان است. تعامی نمی خورد و مدام می گرید. نمی دانیم چه کنیم.
اسما روی سکوی جلوی خونه ای نشست و گفت:
فاطمه هر شب به خانه های مردم می رود و از آنان می خواهد علی را یاری کنند، اما صبح فردا هیچ کس پا پیش نمی گذارد. دلمان خون است ماریه. اسما، مراقب بانوی من فاطمه باش، او داغدار است.
اسما دست ناتا را گرفت و گفت:
ماریه، اگر می توانی از شهر برو. نمی توانم، مجبورم منتظر شوهرم بمانم.
ناتا با اسما خداحافظی کرد و به خونه برگشت. دو سه ساعتی از شب گذشته بود که صدای کوبه در بلند شد. خوله گفت:
یعنی کیست این وقت شب؟
ناتا به سمت در رفت و گفت:
من در را باز میکنم.
خوله پشت سر ناتا راه افتاد. ناتا در را باز کرد. اون چه میدید باور نمیکرد. حضرت علی، حضرت فاطمه و حسنین پشت در خونه ایستاده بودند. ناتا دست باچه گفت:
جانم به فدایتون، خوش آمدید.
خوله چند قدم پیش رفت.
فاطمه، مردی در خانه ما نیست که شویت را یاری کند.
خوله در رو بست. ناتا با بغض گفت:
با دختر رسول خدا چه کردی؟ دست بردار ماریه، دوست ندارم فردا مرا به جرم مخالفت با خلیفه از بیت المال محروم کنن. ما دو زن تنها چه کاری می توانیم برای علی و فاطمه بکنیم؟ لااقل حرفهایشان را می شنیدی خوله؟ بس کن ماریه، بس کن.
ناتا به سمت اتاقش رفت، گوشه ای نشست و با خودش گفت:
چهره معصوم دختر رسول خدا لحظه ای از مقابل چشمم دور نمی شود. او دست یاری به سوی ما دراز کرده بود و من آنقدر ضعیف بودم که نتوانستم مقابل خوله بایستم و برای فاطمه کاری انجام دهم.
خوله درد میکشید. ناتا از خونه بیرون رفت تا قابله رو خبر کنه. بعد هم به سراغ فوکیه مادر خوله بره. سر کوچه منتهی به مسجد چلوغ بود. ناتا به کوچه نگاه کرد. عده‌ای جلوی خونه حضرت فاطمه جمع شده بودند. ناتا به سمت خونه حضرت رفت. یک دفعه غلامی مقابلش ایستاد.
کجا میروی؟
چه خبر شده؟ برای دختر رسول خدا اتفاقی افتاده؟
به تو مربوط نیست. بخونت برو.
ناتا ترسید و به سمت خونه قابله دوید. کمی که دور شد گوشه ای ایستاد و در حالی که از دور به خونه حضرت فاطمه نگاه می کرد زیر لب گفت:
آن خانه تا همین چند وقت پیش محل رفت آمد رسول خدا بود. در این خانه فاطمه و حسن و حسین زندگی می کند. کیست که در مدینه زندگی کرده باشد و بوسه های رسول خدا را به سر و روی آنها ندیده باشد؟ چه روز شومی است، خدا به خیر کند.
ناتا نفسی تازه کرد و دوباره به سمت خونه قابله راه افتاد. وقتی رسید صبر کرد تا قابله حاضر بشه. تو راه قابله سراغ مالک رو گرفت. ناتا گفت:
در سپاه حسامت ابن زید است.
آفرین که برخلاف بعضی باز نگشته است.
او پیغام فرستاد و گفت حرف پیامبر نباید روی زمین بماند.
خدا خیرش دهد، انشاءالله این فرزندش پسر باشد تا نام پدرش را زنده نگه دارد.
انشاءالله.
تو چرا مضطربی ماریه؟
راستش جلوی خانه فاطمه شلوغ بود، نگران شدم.
برای چه؟
نمیدانم. ام خالد، غلامی مردم را از کوچه دور میکرد و نمیگذاشت کسی به خانه دختر رسول خدا نزدیک شود. به گمانم خبرهایی در راه است.
خدا به خیر کند.
کمی بعد ام خالد و ناتا به خونه رسیدند. ام خالد آشفته بود. ناتا گفت:
دستم به دامنت ام خالد، امانت مالک است، مراقبش باش. من باید به خانه سعد ابن عباده بروم.
دل تو دل ناتا نبود. میخواست هر طور شده خبری از خونه حضرت فاطمه بگیره. تا سر کوچه دوید. اون چه میدید رو باور نمیکرد. اش تو چشمش حلقه زد.
بانوی آن خانه باردار است، چه کردن با دختر رسول خدا؟
ناتا با گریه به سمت خونه سعد دوید. وقتی رسید مادر خوله رو صدا زد. فکیه به حیات اومد و پرسید:
چه شده ماریه؟ خوله درد زایمان دارد؟
بله بانو، از کوچه و مسجد چه خبر؟
ناتا هر چی دیده بود رو تعریف کرد. فکیه گفت:
اگر به خانه فاطمه برای گرفتن بیعت هجوم برده اند، به خانه ما هم حمله می کنند. ماریه، من نگران سعد و پسرانم هستم. دو کنیز را می فرستم کمکت کنند. خودم نمی توانم بیایم. اگر خواستی به مادر مالک خبر بده. به خوله هم فعلا چیزی نگو. چشم بانو.
ناتا همراه دو کنیز فکیه تمام مسیر خونه سعد تا مالک را دوید. خوله درد می کشید. ام خالد رو کرد به ناتا و گفت:
بلند شو ماریه، باید به خانه ام سالم بروی. خانه او دو کوچه بعد از خانه ماست. وسط کوچه است و در کوتاهی دارد. وارد کوچه که شدی راحت پیدایش می کنی.
ام سالم برای چه بیاید؟
فکر کنم بچه های خوله دو قلو باشند. بلند شو تا مادر و بچه ها از دست نرفتند. عجله کن ماریه.
ناتا از خونه بیرون رفت و به سمت خونه ام سالم دوید. همین که وارد کوچه شد دنبال در کوتاهی گشت که ام خالد گفته بود. در رو پیدا کرد و کوبه رو به صدا در آورد. کسی جواب نداد. چند بار در زد، خبری نشد. در رو هل داد و قدم تو خونه گذاشت. توی حیاط کسی نبود. ناتا زیر لب گفت:
خدایا امروز را به خیر بگذران، خودت کمکم کن. جواب مالک را چه بدهم؟
یکی از همسایه ها سرش از لای در بیرون آورد و گفت:
با که کار داری؟
ناتا اشکشو پاک کرد و گفت:
دنبال ام سالم آمدم.
به خانه ی دختر رسول خدا رفته.
فاطمه؟ مگر فاطمه چه شده؟
نمیدانم.
ناتا به سمت خونه ی حضرت فاطمه دوید. چند بار زمین خورد تا رسید. فزه بیرون خونه ایستاده بود. ناتا پرسید:
چه خبر شده فزه جان؟
فزه با رنگ پریده و چشمهایی پر از اشک گفت:
پسر فاطمه از دست رفت.
چی میگویی؟ کدام پسرش، حسن یا حسین؟
هیچ کدام، فرزندی که در شکم داشت.
ناتا دست فزده را گرفت و گفت:
حال بانو چطور است؟
حالشان مساعد نیست، برایشان دعا کن ماریه.
با شنیدن این حرف صدای گریه ناتا بلند شد. یادش رفته بود برای چی به اونجا رفته. کمی که گذشت یادش اومد و گفت:
فزده جان قربانت شوم، جان خوله دختر سعد ابن عباده در خطر است. ام سالم اینجاست؟
آری، برای کمک به دختر رسول خدا آمده.
خدا پدر و مادرت را رحمت کند. کارش که تمام شد بگو به خانه ما بیاید. بگو ام خالد گفته به کمکش نیاز دارد.
ناتا اینو گفت و به سمت خونه دوید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پار
پارسایان.
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم، اهل پشتکار و انجام وظائف باشیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر. مراقب باشید، کار بکنید، تلاش بکنید، کار و تلاش رو یه دفعه وسط کار ول نکنید، رها نکنید، نیمه کاره قرار ندید، کارا رو تا ته ببرید، کارها رو تمام کنید. دیدید بعضی از ما گرفتار هستیم، هی نیمه کاره کارهایی رو شروع میکنیم و به پایان نمیرسونیم. حضرت میگن استقامت کنید در کارتون، بمانید سر کارتون. روایت دیگری نقل شده قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملوم من، کمی که شما استقامت برش بکنی بیشتر از زیادیه که خسته بشی بعد رها بکنی ادامه ندی. باید پشت کار داشته باشه مؤمن، کار خودش رو خوب انجام بده و تمام هم بکنه. آجانمون فرمودن علیکم بالجد والاجتهاد و تعهب والاستعداد، بر شما باد به سخت کوشی، تلاش، مهیا شدن و آماده کردن. ما بنا هست از این دنیا برای خودمون توشه‌ای برداریم، برای آخرت باید سخت کار کنیم، باید تلاش کنیم برای رشد یافتن.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس.
خدا رحمت کنه آیت الله ابوالحسن شعرانی این خاطره رو شاگرد ایشون آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه نقل می‌فرماید. می‌فرماید مرحوم استاد شعرانی خیلی در تعلیم و تربیت فعال بود. ایشون میگن من یادم نمیره درس ایشون تقریبا هیچ تعطیلی نداشت. در طول سال فقط دو روز درس تعطیل بود، اون دو روز هم یکی عاشورا بود و یکی هم شهادت نبی مکرم اسلام و امام مجتبی علیه السلام، یعنی 28 صفر. بقیه روزها درس ایشون تعطیلی نداشت، پشت کار، عمل، تلاش علمی، تعطیل نمیکرد کار خودش رو. آیت الله حسنزاده میگن یادم نمیره یه روزی در تهران برف سنگینی آمده بود، اون روز تعطیل رسمی هم بود، منتها ایشون تعطیلیش فقط دو روز بود، تعطیل رسمی نداره، درس برقراره، و من هم هر روز به منزل ایشون میرفتم برای درس گرفتن. خب به سختی خودم رو رسوندم به منزل ایشون، ولی تردید داشتم واقعا درس برم نرم. امروز با این برف و اوضاع سرما استاد درس میگن یا درس نمیگن؟ بالاخره رفتم و با تردید و مکس در زدن. وقتی استاد در رو باز کردن عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید با این برف من نباید مصدع شما می شدم، شما رو اذیت می کردم. ایشون فرمود شما که از روزهای پیش از مدرسه مروی تا منزل ما می آید، این گداهایی که سر گذر بودند و می دیدیشون، امروز هم دیدیشون؟ امروز که برف بود بودن اینایی که از مردم کمک میخوان سر گذر وای میستن که کسی چیزی بهشون بده؟ گفتم بله آقا امروز هم بودن، با اینکه برف بود و سرما بود، همون آقایونی که میشینن سر گذر و کمک میخوان از مردم امروز هم نشسته بودن. فرمود اونها توی این روزهای سرد بازارشون گرمه، معلومه هستن. گفت اونها کاراشون رو تعطیل نکردن، ما چرا باید کارمون رو تعطیل کنیم؟ ما باید بحث علمی اونو داشته باشیم، کارمون داشته باشیم، تلاش علمی بکنیم. یادم میاد در یکی از همین جلساتی که در پارسایان با شما گفتگو میکردیم، از مرحوم آیت الله حافظ جواد خطیب اون عالم متقی یادی بردیم که گفتن که شاگرداش گفته بودن که سر درس یه چند دقیقه دیر آمد ایشون، درس مکاسب میخواست بده به ما، درسش که تمام شد بعد به ما فرمود من چند دقیقه دیر آمدم، اجازه بدید چند دقیقه درس رو ادامه بدم. گفتیم آقا الامر الیکم، هر جور بفرمایید. درس رو که ادامه دادن تمام شد، فرمودن این دیر آمدن من به خاطر این بود که بچه‌ام در خانه مریض احوال بود، به حال احتضار افتاد، وظیفه داشتم بالا سرش بمونم، بالا سرش موندم، بچه از دنیا رفت، ملحفه‌ای روی سرش کشیدم، آمدم برای درس، حالا اگر میشه شماها وقت دارید بیایید برای تشییع جنازه او بریم. شاگردا گفتن آقا با این اوضاع و احوال شما برای چی درس تشریف آوردید؟ ایشون فرمود من نوکر امام زمان هستم، وظیفم این کار خودم رو تمام بکنم، نمیتونم درسم رو تعطیل بکنم، مجوزی برای تعطیلی درس ندارم، باید بیام و درس رو ادامه بدم. پشتکار در کارهاست که انسان رو به موفقیت میرسونه، باید کار رو تمام کنیم با پشتکار. نقل میکنن در احوالات مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه که ایشون همیشه قلم و کاغذ دستش بود، مشغول نوشتن و کار علمی بوده. مرحوم آیت الله مروارید میگن یه وقتی من و عاشق عباس قمی و برخی از بزرگان مشهد رو یکی از تجار دعوت کرده بود به روستایی در اطراف فاروج، اونجا باغی داشت. خب رفتیم اونجا و در اون باغ نشستیم، همین که زیر درختی یک فرشی رو پهن کردن، دیدیم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یه بغچه‌ای دارد، بغچه‌اش رو باز کرد و کتابی جلوش گذاشت و شروع کرد به نوشتن. اون آقای تاجر که ما رو دعوت کرده بود گفت آقا من یک امروز شما رو دعوت کردم که استراحت کنید، دیگه اگه میشه چیزی ننویسید. مرحوم عاشق عباس قمی گفت من شهریه امام زمان میگیرم، از وجوهات زندگی من میگذره، باید کار کنم برای صاحب کارم، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، نمیتونم کارم رو تعطیل کنم، باید کار کنم. اون آقا گفت آقا امروز مهمان من هستید، امروز که خرجتون از جای دیگر نیومده، من دارم خرج شما رو میدم، اگه میشه امروز کار نکنید. ایشون گفت باشه، کتاب رو بست. یه چند دقیقه بعد دو مرتبه دیدن مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه کتاب رو باز کرده، مشغول نوشتن و کار علمیه. اون آقای تاجر اومد گفت آقا چه شد، مگه قرار نشد امروز کار نکنید؟ ایشون فرمود من هر روز نان امام زمان رو خوردم و کار کردم، بی معرفتی امروز که نان حضرت رو نمیخورم کار نکنم، من باید کار بکنم. پشت کار است که انسان رو موفق میکنه و انسان میتونه به درجه های بالای علمی، معنوی و حتی مادی برسه. مؤمن اهل پشت کاره و اهل تمام کردن کارهای ناقصه. خدا هممون رو اهل قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، و زیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. تا ساعت 14 برنامه‌های نوبت اول پخش تقدیمتون خواهد شد. از ساعت 14 به بعد همکارانم با برنامه‌های دیگری با شما خواهند بود. برنامه‌ای که همکنون شنیدید پارسایان نام داشت. حجت الاسلام وحیدی کارشناس این برنامه هستند و سیره و اخلاق علما رو در این برنامه بیان می‌کنند. برنامه بربال سخن رو انشالله تا ثانیه های دیگر برای شما عزیزان پخش میکنیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری درباره شخصیت پیامبر که خواهید شنید. بعد از اون مشق راه رو همراهی کنید. حسن ختام برنامه ها هم برنامه پیام ولایت هست، بیانات رهبر معظم انقلاب که 13:55 دقیقه پخش میشه.
دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونه.
داشته باشیم.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم.